السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسوله و آله. در این جلسه توفیق داریم که خطبه 32 نهج البلاغه رو، بخش اولش رو، مورد تدبر و تأمل قرار بدیم. خطبه 32 با حکمت 269 هم ارتباط داره، اگر فرصت کردید خودتون ملاحظه بفرمایید. گفته شده که این خطبه در سال 37 هجری در مسجد کوفه ارائه شده. در این خطبه حضرت امیر صلوات الله و سلامه علیه مردم رو و گروه های مردمی رو به دو طبقه تقسیم میکنه از نظر نظام ارزشی و رفتاری که دارند. دسته ای که جزء گروه های منفی طبقه بندی میشن که اینا رو در چهار دسته و گروه معرفی فرمودن، به یه دستم که شخصیت‌های الهی و ربانی و متعالی هستند. ما در این جلسه تلاش خواهیم کرد که بخش اول رو که همون طبقات منفی و فاسد هستند اونها رو معرفی بکنیم و در جلسه بعدی اون شاخص هایی رو که ایشون برای مردان الهی ذکر کرده، البته در شرایطی که اون مردان الهی در جوامع فاسد گرفتار شدن، نه در شرایطی که اونها قدرت دارند. در واقع فضای مباحثی که در این خطبه مطرح شده فضای جامعه فاسد هست، فضایی که انسان‌های متعالی و اهل الله، کسانی که آخرتگرا هستند، کسانی که عاشق خدا هستند، اینها بستیت ندارن، نمیتونن جامعه رو به پیش ببرند و جامعه در واقع حرف اینها رو نمیپذیره. قاعدتاً این اشاره‌ای هست به وضعیتی که خود امیرالمومنین صلوات الله و سلامه علیه گرفتار اون بودن، به خاطر اینکه یک جامعه‌ای در اختیار حضرت قرار گرفت که در مدت کمتر از 5 سالی که بر این جامعه داشت حکومت می‌کرد، 3 تا جنگ برش تحمیل شد: جنگ جمل، جنگ صفین و جنگ نهروان، یعنی قاستین، ناکسین و مارقین در برابر اون حضرت قرار گرفتند. کسانی که با حربه دین و زهد و عبادت و تهجدهای شبانه به جنگ اون حضرت آمدند و تا کسانی که هوای حکومت و قدرت و ریاست داشتن و تا کسانی که هوای ثروت و مکنت داشتن، همه به جنگ اون حضرت آمدن. خب در بخش اول این خطبه حضرت شرایط منفی عصر و زمان رو توضیح میده که البته هرچند این قابل تطبیق بر زمان خود حضرت هم هست، به لحاظ آسیب‌های فراوانی که اون جامعه داشت، اما شاید برای شرایط امروز جهانی ما هم قابل تطبیق و قابل بهره برداری باشه. ایها الناس انا قد اصبحنا فی دهر عنود و زمن کنود یعد فیه المحسن و مسیعا و یزداد و ظالم فیه عطوا لا ننتفع بما علمنا ولا نسأل عما جهلنا ولا نتخوف قارعة حتی تحل بنا. ای مردم، ما در زمانه زندگی میکنیم و شب را به صبح میآوریم که زمانه است عنود. عنود یعنی کینه‌توز و زمنن کنود و در زمانه ای که پر از ناسپاسی ها و کفران نعمت ها هست. خب عنود شده وصف دهر و کنود شده وصف زمن. ما در روزگار پر از کینه ای زندگی می کنیم و در زمانه پر از کفران و ناسپاسی. نکته ای که اینجا وجود داره و ما باید بهش توجه بکنیم اینه که هرگاه از دهر و زمان ما شکوه می کنیم، منظورمون مردم دهر و زمان هست، ولی خود زمان ها که اتصافشون به خوبی و بدی اگر اصالتاً بخواد تعلق به زمان پیدا بکنه وجهی نداره. زمانی زمانه خوب است که مردم اون زمانه مردم خوبی هستند و زمانی متصف به بدی میشه که مردم اون عصر و زمان متصف به بدی میشن. پس حضرت منظورشون از عنود بودن دهر و کنود بودن زمان یعنی مردم زمانه. در یه دور زمانه زندگی میکنیم که مردم بیش از حد کینه توزند و بیش از حد ناسپاسند، بیش از حد کفران نعمت میکنند. جملات بعدی این رو توضیح میده که حقیقتاً منظور حضرت مردم هست نه زمان یا مکان. لذا فرمود که یعد فیه المحسن و مسیعا. ما در یه زمانه ای به سر میبریم که در این زمانه انسان نیکوکار گناهکار به حساب می آید و طبیعتاً عکسش هم هست دیگه، یعنی انسان گناهکار نیکوکار به حساب می آید. آدمی که آدم سالمی بخواد باشه اینو همه بیمار و مریض می بینن و اون آدم بیمار و مریض رو سالم می بینن. اگه کسی راستگو باشه، متواضع باشه، خداگرا باشه، به چشم مردم بد میاد، میگن لابد کاسه ای زیر نیم کاسه هست. اما اگر آدم ها عصیانگر باشن، طغیانگر باشن، ظالم باشن، بر روی یکدیگر شمشیر بکشن، اینها همه جزء امور پسندیده به حساب میاد. و یزداد و ظالم و فیه عتوا. در زمانه‌ای به سر می‌بریم که سرکشی ظالمان و طغیانگری ظالمان در این زمانه رو به ازدیاد هست. یه روز معاویه سرکشی می‌کنه، یه روز جملی‌ها، یه روز خوارج. لا ننتفع بما علمنا. از علمی که داریم نفع نمی‌بریم. چرا از علمی که داریم نفع نمیبریم؟ یا اصلا علم ما علم مفیدی نیست که به ما نفع برساند، یا نه علمی که داریم علم نافع هست ولی ما به علمی که داریم عمل نمی کنیم. خب در حالی که انتظار این هست که عکس این باشه دیگه، یعنی انتظار اینه که محسن محسن به حساب بیاد، گناهکار گناهکار. انتظار این هست که در برابر ظالمان مردم بیستند و روز به روز سرکشی و طغیان ظالمان کمتر بشه. شما امروز ببینید ما در زمانه زندگی میکنیم که روز به روز بر سرکشی غاصبان قصاب صهیونیستی نسبت به مردم مظلوم فلسطین افزوده میشه. جلوی چشم جهانیان اینها مردمانی رو محاصره کردن، از هوا بمباران میکنن، از زمین اینها رو اسیر میکنن، گروگان میگیرن، میکشن و حتی غذا هم نمیگذارن که به اینها برسه. و به علممون هم که عمل نمیکنیم. یعنی توی این دنیا شما ببینید چه تعدادی از مردم به علمشون عمل میکنند. اولا که خیلی از علمها نافع نیست، مضره. اونهایی هم که نافع هست، خب چقدر شکاف و گسست وجود داره بین علم و عمل. ولا نسألو اما جهلنا، از اون چه که نسبت بهش علم نداریم هم سوال نمی کنیم. اصلا دنبال کار کارشناسی نیستیم، دنبال اینکه در هر امری از متخصصان و اون امر و کارشناسان و اون امر استفاده کنیم نیستیم. ولا نتخوف و قارعتن حتی تحل بنا، و اصلا نمی ترسیم از بحران هایی که ممکنه در آینده متوجه ما بشه. یعنی اصلا آینده نگر نیستیم، اصلا کار به آینده و مستقبل نداریم، حالا چه این مستقبل دنیوی باشه چه اخروی باشه. برحال ما یه آیندهی داریم که بخشی از این آینده آینده دنیوی ما هست، بخشی از این آینده آینده اخروی ما هست. ما چند سال دیگه قرار زندگی بکنیم و زنده بمانیم، و آیا برای قبر و قیامت خودمون ذخیره ای اندوختیم یا نه؟ این اگه فردی باشه. اگه اجتماعی باشه باید ببینیم که روندها چه آینده ای رو برای جامعه ما رقم میزنند، با این اوضاع و اوصاف و احوالی که دنیای ما داره حرکت میکنه 50 سال آینده ممکنه که با چه مشکلاتی دست و پنجه نرم بکنه. و آیا ما از امروز به فکر راه حلی برای اون مشکلات هستیم یا نه؟ بررسی میکنیم که ببینیم آیا میشه ما قبل از وقوع این مشکلات از اونها با خبر بشیم، یا نگذاریم اون مشکلات اتفاق بیفته، و یا اگر هم چاره‌ای نیست از وقوعشون لااقل پیشبینی‌هایی بکنیم برای اینکه عوارض اونها رو و خسارت اونها رو کمتر بکنیم. یعنی برای وقوع بحران‌های مختلف آمادگی داشته باشیم. خب پس اینجا 5 تا ویژگی برای دهر و زمانه عنود و کنود حضرت فرمودند. چرا ما در زمانی زندگی میکنیم که کفران نعمت درش زیاده و کینه توزی درش زیاده؟ 5 تا شاخص فرمودند. یکی این که گناهکاران نیکوکار به حساب میان و نیکوکاران گناهکار. دوم این که ظلم ظالمان رو به ازدیاده، سرکشی ظالمان رو به افزایشه، و مردمان شجاع و با ایمانی که جلوی این ظالمان رو بگیرند تعدادشون کمه. سوم این که به علم خودمون عمل نمی کنیم. و چهارم این که نسبت به آنچه جهل داریم سوال نمی کنیم. و پنجم هم این که نسبت به آینده‌ای که داریم بی‌تفاوتیم. یعد فیه المحسن و مسیعا و یزداد و ظالم و فیه عطوا، لا ننتفع بما علمنا و لا نسأل عما جهلنا و لا نتخوف غارتا حتی تحل بنا. اما بخش دوم خطبه حضرت متمرکز شدن روی معرفی 4 گروه از انسانها و مردمان بد، مردمانی که مسبب یک چنین وضعیتی هستند، که این بخش دوم رو هم میخوانیم. اما بخش سوم و چهارم این خطبه رو انشاءالله میگذاریم برای جلسه بعدی. و ناسو علی 4 اصناف، منهم من لا یمنعه الفساد فی الارض الا مهانت نفسه و کلالت حده و نذیذ و وفره، و من هم المسلط لسیفه و المعلن بشره و المجلب بخیله و رجله، قد اشرط نفسه و اوبغ دینه لحطام ینتهزه او مغنب یقوده او منبر یفرعه ولبئس المتجر أن ترى الدنيا لنفسك ثمنا ومما لك عند الله عوضا ومنهم من يطلب الدنيا بعمل الآخرة ولا يطلب الآخرة بعمل الدنيا قد طامنا من شخصه وقارب من خطوه وشمر من ثوبه زخرف من نفسه للأمانة واتخذ ستر الله ذريعة إلى المعصية ومنهم من أبعده عن طلب الملك ذولة نفسه وانقطاع سببه فغسرته الهول على هوله فتحلى باسم القناعة وتزين بلباس أهل الزهادة وليس من ذلك في مراح ولا مغدا. خب من یه توضیح کلی راجع به این چهار نوع جریان و افراد و انواع منفی در اجتماع انسانی عرض میکنم، بعد عبارت رو میخونم، ترجمه میکنم و دقیقتر شاخصهای هر گروه رو بیان میکنیم. گروه اول گروهی هستن که اهل فسادن به لحاظ نظام ارزشی و بینشی که دارن، اما مسئله شون اینه که امکانات لازم برای فساد رو ندارن. به تعبیر عامیانه‌ای که خودمون میگیم، از غم بی آلتی افسرده است. یعنی اگر آب باشه شناگر ماهر و قابلیه، ولی چون آب نیست فعلا از شنا محروم هست. اینها آدمایی هستند که امکان فساد رو ندارند، ولی اگر امکانات لازم در اختیارشون قرار بگیره فوق‌العاده فساد میکنن در جامعه و جامعه رو به خرابی میکشن. گروه دوم کسانی هستند که امکانات فساد رو دارن، علنی و آشکارا با همه امکاناتشون شروع میکنن به فساد کردن. دسته سوم کسانی هستند که مشابه دسته اول امکان فساد رو ندارن، یعنی بررسی میکنن میبینن که تو جامعه نمیشود به شکل علنی فساد کرد. شبیه گروه دوم و شبیه گروه اول هم امکاناتش رو ندارن که بخوان فساد بکنن. شبیه گروه دوم هم نمیخوان باشن، میبینن که جامعه مثلا جامعه دینی هست، اگر کسی علناً مرتکب فساد بشه مردم جلوشو میگیرن. اینها میان از ابزار دین و آخرت استفاده میکنن و با بهره گیری از ابزار دین و آخرت به دنبال دنیا میافتن، یعنی فریبکارند، مزورند، سر مردم کلاه میگذارن، مردم رو فریب میدن، مردم دنبال اینها راه میفتن با این خیال که اینها انسانهای الهی هستن. نگو اینها دین رو و مناسک و شعائر دینی رو اسباب فریب مردم قرار دادن برای اینکه میخوان فساد بکنن، اما احساس میکنن در یک جامعه دینی در صورتی میتونن به دنیا برسند که تظاهر به دینداری بکنن. پس این گروه سوم گروه های دغلکاری هستند، گروه هایی هستند که فریب میدن مردم رو، اهل تزویرند، اهل دروغگویی هستند، اهل نفاق هستند و همه اینها رو ابزار قرار دادن برای نیل به دنیا، در حالی که گروه دوم علنی و آشکار با استفاده از منابع قدرتی که داشتن به هرچی میخواستن اقدام میکردن که برسن و آشکارا زور میگفتن، سلطه‌گر بودن. گروه اول هم که اصلا امکانی نداشتن برای اینکه فسادی مرتکب بشن. اما گروه چهارم که فرمودن گروه هایی هستن که مشابه گروه اول امکانات فساد در اختیارشون نیست، از ثروت و قدرت بی بهره هستند، اما این رو، این وضعیت رو تبدیل میکنن به یه فرصت برای خودشون و دم از زهد و قناعت میزنن. یعنی چیزی ندارن ها، اینکه چیزی ندارند رو تبدیلش میکنن به زهد نمایی، قناعت نمایی. نمیگن ما نتونستیم به دنیا برسیم، بلکه میگن نه آقا ما اهل قناعت هستیم، دنیا چرک کف دسته و نباید به سمتش رفت، در حالی که امکانشو ندارن. اگه امکانشو داشتن با علاقه فراوان اینها هم توی این مسیر حرکت میکردن. ولو بلغ ما بلغ. پس چهار دسته اینجا مطرح میشه. دسته اول، ناسو علا اربعت اصناف، مردم، البته عرض کردیم یعنی مردمان بد بر چهار گروه هستن. این که تمام میشه بعد حضرت تو پاراگراف بعدی مردمان خوب رو هم توضیح میدن. مردمان بد، مردمان گناهکار چهار گروه هستن. یک، منهم، برخی از این آدم های منفی کسانی هستند. منهم من لا یمنعه الفساد فی الارض الا مهانت نفسه و کلالت حده و نذیذ و غفره. گروهی که باز نمی دارد آنان را از فساد در زمین جز ناتوانی نفسشان و کندی شمشیرشان و کمی ثروتشان. سه تا نکته رو حضرت ذکر میکنه. یا این که این فرد نمیتونه فساد بکنه، اینه که اصلا ناتوانه، مهانت نفس داره، از غم بیالتی افسرده است. خب اصلا توانایی بر انجام فساد نداره، نه اینکه نخواد فساد بکنه. یا شمشیرش کنده، یعنی زورش نمیرسه. این هم اگه شمشیر تیز و برانی داشت، جربوزهی داشت، قدرتی داشت، حتما مرتکب فساد میشد. و نذیذ و وفره. نذیذ یعنی اندک بودن، وفر هم که ثروته، یعنی که ثروتش اندکه، پولی نداره که خرج بکنه برای فساد. پس گروه اول گروهی هستن که منحرف هستن، اما چون امکاناتی ندارن فعلا توان ارتکاب گناه رو ندارن، توان به اصطلاح اقدام برای فساد رو ندارند. دسته دوم، و من هم المسلط لسیفه و المعلن به شره و المجلب به خیلهی و رجله. بعضی از جریانات و بعضی از مردم کسانی هستند که المسلط لسیفه، سیف که شمشیره، مسلط هم که یعنی این شمشیرش رو از رو کشیده. المسلط لسیفه، کسانی هستند که شمشیرشون رو از رو کشیدن. و المعلن به شره، معلن یعنی هم علنی، به شکل علنی اینا دارند کارهای شر و فساد انگیز انجام میدن، شرارتشون علنیه، اصلا مخفی نکردن شرارت خودشون. و المجلب به خیلهی و رجله، اینها لشکر سواره و پیاده خودشون رو فراخوان دادن برای اینکه با قوت و قدرت هرچه تمامتر فساد بکنن. ببینید امروز رژیم غاصب صهیونیستی برای اینکه فلسطینی‌ها رو وادار بکنه که سرزمین خودشون رو رها کنن برن، از هیچ جنایتی دریغ نمی‌کنه، خیلی علنی آشکار هر کاری از دستش برمیاد انجام میده. آمریکایی ها هم حمایت علنی میکنن، انگلیسی ها هم همینطور و بقیه کشورهای حامیشون. قد اشرت نفسه، اینا خودشون رو کاملا آماده کردن برای فساد. و او بقید دینه، دین و ارزش های دینیشون رو هم نابود کردن، اصلا این دین براش اهمیتی نداره، دین جایگاهی نداره. حالا برای چی این کارا رو میکنن؟ ممکنه هدف اقتصادی داشته باشن، ممکنه هدف سیاسی داشته باشن، ممکنه هدف فرهنگی داشته باشن. لذا حضرت می‌فرماید لختام ینتهزه، این کارا رو میکنن یا به خاطر اینکه میخوان به ختام دنیا برسن، به مال فنا شدنی دنیا برسن. ختام به هر چیز بی‌ارزش گفته میشه، چون مال دنیا زود از بین میره و وفادار نیست به انسان، بهش گفته میشه ختام. خب لختام ینتهزه، یا میخواد به یک مال و منال دنیایی برسه، به ثروت برسه. او مغنب یقوده، یا به یه ریاستی میخواد برسه، میخواد که قائد یه گروهی بشه. یقوده از همون قائده دیگه، یا میخواد مغنب بشه. مغنب یعنی رئیس، فرمانده، فرمان روا، مناسب سیاسی، همه مناسب سیاسی. میخواد ریاست بر یه گروهی رو به دست بگیره، میخواد اینو بذارن رئیس یه شرکتی، یک ادارهی، وزیر یک وزارتخانهی. او منبرن یفرعه، یا میخواد به یک منبری برسه، میخواد از یه پله هایی بره بالا و پرچمدار اقدامات فرهنگی بشه، یه تریبونی در اختیار بگیره که به هر حال تو فضای امور فرهنگی مطرحه. حالا برای همه اینا تو قرآن کریم نمونه هایی داره دیگه، برای اقتصادیون قارون نمونش هست، برای سیاسیون فرعون نمونشه، و برای نیروها و عناصر فرهنگی شرور کسی مثل بلعم باورا یا سامری مطرحه. سامری به هر حال کسی بود که از طریق اقدامات فرهنگی و اون گوساله‌ای که ساخت مردمان رو گمراه کرد و زحمات حضرت موسی سلام الله علیه رو هدر داد. پس اینهایی که به شکل علنی و آشکار مرتکب فساد میشن در هر سه گروه سیاسی، اقتصادی، فرهنگی هستن و میتونن اهداف اقتصادی داشته باشن، یا اهداف سیاسی داشته باشن، یا اهداف فرهنگی. وقتی طرف هدف اقتصادی داره، یعنی میخواد به مال و منال دنیا برسه. وقتی که هدف سیاسی داره، اینجا ممکنه اون مال و منال دنیا رو خرج کنه تا به یه منصب سیاسی برسه. اینجوری میشه، یعنی اینجا این گروه دوم از خرج کردن مضایقه نمی کنن برای اینکه به اون منصب برسن. و یا هم که کارهای فرهنگی دیگه، کسانی که شما هم امروز تو دنیا سراغ دارید دیگه، این نظام رسانه‌ای جهانی دست ظالمان و نظام سلطه هست و اینها شب و روز ذهن و روح و روان مردم رو بمباران میکنن برای اینکه اینها رو سرگرم بکنند و ثروت اینها رو بچاپند و با تخدیر اینها به منافعی که دارند برسند. حضرت می‌فرماید که این خیلی راه برده بدیه. ولبه سلمت جروان تر دنیا لنفس که فمنا و من مالک عند الله عوضا. چه بد تجارتی است که انسان دنیا رو به عنوان قیمت خودش در نظر بگیره و به جای اون پاداش و ثوابی که خدای متعال در قبال نیکوکاری به ما میداد، این بیاد و پاداش دنیوی طلب بکنه. ولبی سلمتجر، چه بد تجارتی است که انترا از دنیا لنفس کسمنا، که دنیا را بهای نفس خودت بدانی و با پاداشی که در نزد خدا بود بیای این رو معامله بکنی. تو میتونستی نیکوکار باشی و به لقای الهی برسی پاداش از خدا دریافت بکنی، ولی اینجا آمدی و تمام زندگی رو در دنیا خلاصه کردی و از آخرت غافل شدی. پس این گروه دوم شدن سلطه گرایان، کسانی که به شکل علنی آشکار در عرصه سیاست یا اقتصاد یا فرهنگ وارد میشن و کاری به قیامت و آخرت ندارن، تماماً معطوف هستن به دنیا. اما گروه سوم، و من هم میت رو به دنیا به عمل الاخره، بعضی از این انسانهای فاسد و گناهکار کسانی هستند که دنیا را با کارهای آخرتی طلب می کنند. این تو جوامع دینی طبیعتاً اتفاق می افته. طرف دنبال دنیا هست، حالا یا پست سیاسی یا منافع اقتصادی یا اقدامات فرهنگی، ولی اینو در یه پوشش آخرتگرایانه میخواد انجام بده، چون اگر بخواد به شکل علنی و آشکار مثل گروه دوم مسائل دنیوی رو تعقیب بکنه، جامعه باش همراهی نمیکنه. منافقین دیگه، منافقین توی جوامع دینی اینطوری هستن دیگه، نفوذی ها اینطوری هستن. یا نه، کسی که آمنو ثم کفرو، اول یه روزی مؤمن بود بعد ریزش میکنه، جزء منافقان و کافران میشه. و من هم من یطلب الدنیا به عمل الاخره فلا یطلب الاخره به عمل الدنیا، اینا آخرت را با کار دنیا طلب نمی کنن. در حالی که درستش اینه که انسان در این دنیا که چند سباهی زندگی میکنه، با کارهایی که تو دنیا انجام میده آخرت رو برای خودش طلب بکنه، دنیا رو مزرعه آخرت قرار بده. خب چیکارایی میکنند اینا؟ قطام نمن شخصه، از خودشون یه شخصیت آرام و اهل طمأنینه‌ای به نمایش میگذارند، خیلی گامهای خودش رو کوتاه و کوچک برمیداره. قارب من خطوه، تا من از همو طمأنینه است، اطمینان آرامش. قد طامن من شخصه یا قد طامن من شخصه، یعنی از خودش یک شخصیت با وقار متواضع و آرام به نمایش میگذاره. و قارب من خطوه، گامهای خودش رو خیلی کوتاه و ریاکارانه برمیداره، یعنی که من خیلی آدمه متواضعی هستم. و شم مرمن ثوبه، لباسشو جمع میکنه، که مثلا کنایه از این که پیوسته از خودش یه شخصیتی رو به نمایش میگذاره که من مراقبم که یه وقت آلوده به دنیا نشوم، من مواظبم که گرفتار دامهای دنیا نشوم، دیگران فکر کنن چه آدم خوبیه. و زخرف من نفسهی لل امانه، خودش رو همچون آدمهای مؤمن واقعی و امانتدار جا میزنه. و زخرف من نفسه، زخرف از زخرف، مزخرف، اینا همه از یه ریشه هست، یعنی یه زیبایی هایی که ظاهریه و واقعی نیست. میگیم یه کسی رو مزخرف نگو، یعنی حرفای قشنگی که واقعیت نداره. این هم زخرف من نفسه، از خودش یه شخصیت زیبای معنوی به نمایش میگذاره، همش للامانه هست، برای اینه که مردم فکر کنن این آدم امانتداریه، این آدم خوبیه، به این کاراشون رو بسپرن، به این رأی بدن، مجذوب این بشن. اما این در واقع همه این اقدامات اخروی رو فیلم کرده، داره بازی میکنه، یه قیافه مذهبی و آخرتی برای خودش درست کرده برای اینکه مردم رو فریب بده. همین. و اتخذ ستر الله ذریعتا الی المعصیه، چون این آدمی پوشش الهی و توحیدی را وسیله و ابزاری برای معصیت خودش قرار داده. این دنبال فساده، دنبال معصیته، اما یه چهره مذهبی برای خودش درست کرده، قیافش رو مذهبی درست کرده. خب این کاری نداره، یعنی هر کسی میتونه خیلی با یه امکانات اندکی یه قیافه مذهبی برای خودش درست بکنه. مردم باید بیدار باشن که فریب اینجور آدم ها رو نخورن. اما گروه چهارم، و من هم من ابعده عن طلب الملک ذولت و نفسه، کسانی که دور کرده است اونها را از طلب فرمان روایی و ریاست ناتوانی نفسشان. ذولت و نفسه یعنی ناتوانی نفسشون، این نفسش از توانمندی لازم برای فرمان روایی و دنیاگرایی برخوردار نیست. و انقطاع و سببی امکاناتشو نداره. و قصرت هل حالو علا حاله، این بر همین وضعیتی که هست خودش رو قانع کرده که به همین وضعیت باشه. یعنی حالا که تمنای فساد داره ها، دلش میخواد که دیگه میتونست فساد میکرد، ولی حالا که نمیتونه فتحلا باسم القناعه، اسم قناعت رو روی کار خودش میذاره، میگه ما آدم های قانعی هستیم، نه اصلا ما دنبالا نمیتونه، دسترسی نداره به دنیا، میگه که نه من قانع هستم. و تزینه به لباس اهل زهاده، خودش رو میآراید به لباس اهل زهد. یعنی اگه میبینید من امکانات دنیوی و مالی و اینجور چیزا ندارم، خودم دنبالش نرفتم، من آدم زاهدی هستم، من آدم قانعی هستم. و لیس من ذلک فی مراح ولا مغدا، مراح شب، مغدا صبح، گفته شده اسم مکانه، جایی که گوسفندان رو نگه میدارن. حالا این اینجا کنایه از اینه که این یه لحظه از عمر خودش رو هم اهل قناعت و زهد و ساده زیستی نبوده. این دستش به خرما نمیرسه، میگه ترشه، این امکان فساد نداره، جربزشو نداره، ارزشو نداره، میگه که نه ما اهل زهد هستیم، ما اهل قناعت هستیم. خب این بحث اینجا تمام میشه. پس چی شد چهار تا گروه؟ یه بار دیگه این چهار تا گروه رو مرور میکنیم تا انشالله جلسه بعد با آدمهای الهی و توحیدی ما آشنا بشیم. پس به طور کلی حضرت یه شکوه و شکایتی از زمان و روزگار خودش کرد که با پدیده عجیبی مواجه شده که اگه آدمی نیکوکار باشه او رو گناهکار میدونن، ظالمان پیوسته بر ظلم خودشون میافزاین، مردمان به علم خودشون عمل نمی کنن، نسبت به جهلشون هم سوال نمی کنن و نسبت به آینده هم بیخیالن، اصلا کاری به آینده چه دنیوی چه اخروی ندارن. فرمود که اینا چهار گروه هن. این آدم ها در کل به چهار دسته طبقه بندی میشن. یه دسته آدم هایی که یعنی همین اشقیا، همین گناهکاران، یه دسته اهل فساد هستن به لحاظ نیت و باطن، اما امکانات فساد ندارن. دسته دوم علنی فساد میکنن چون زور دارن، سلطه‌گرن. اینا هم در عرصه سیاست، هم در عرصه اقتصاد، هم در عرصه فرهنگ اهل فسادن. دسته سوم ریاکاران و فریبکاران هستن. فریبکاران کسانی هستند که در یک جامعه دینی با تظاهر به رفتارهای دینی مردم رو فریب میدن برای اینکه به متاع دنیا، حالا چه در عرصه سیاست، چه در عرصه اقتصاد، چه در عرصه فرهنگ برسن. و گروه چهارم زاهد نمایان دروغین هستند، کسانی که نمیتونند به مال و منال دنیا برسند ولی اسم خودشونو گذاشتن زاهد، ولی واقعا زاهد نیستن. اگر امکانات دنیا به هر طریقی در اختیار اینا قرار بگیره، میبینی که گرفتار فساد شو. پس باید حواسمون باشه به دور و بر خودمون و آدم هایی که دور و بر خود ما هستن. گاهی ممکنه که آنگونه که می نمایند نباشند، لذا برای بکارگیری اینها در مناسب مختلف کار در واقع کار گزینش و امثال اینها سخت میشه و در یک جامعه اسلامی باید مراقبت کرد که جامعه به هیچ نحوی از آنها در اختیار هیچ کدوم از این چهار تا گروه قرار نگیره، که اگر شما مدیریت بخشهایی از جامعه رو در اختیار یکی از این گروه ها یا بعضی از این گروه ها قرار بدید، چون نتیجه تابع خص مقدمات هست، اینها جامعه رو آلوده به فساد خواهند کرد و به مرور شما میبینید که نسل‌های بعدی که تربیت میشن دیگه تربیتشون تربیت دینی نیست، تربیتشون تربیت معقول نیست، تربیتشون تربیت مورد رضایت خدای متعال نیست، از تزکیه و تعلیم و تربیت طبق کتاب الله و مکتب اهل بیت علیهم السلام دیگه خبری نیست. یعنی یه جامعه ای دارید که کلن از اسلام و دین و قرآن و اینها فاصله گرفته. خدایا همه ما را از غفلت‌ها، لغزش‌ها، دنیاگرایی، فساد مسلون و محفوظ بدار. خدایا به همه ما توفیق عنایت بفرما که در تعارض و تزاحم بین دنیا و آخرت طرف آخرت رو بگیریم. بس راهبرد مهمی که توی این بخش از فرمایش حضرت باهاش مواجه شدیم اینه که ما به طور کلی دو تا نظام ارزشی داریم. یه نظام ارزشی که اصالت رو به دنیا میده، این خیلی متنوع و متکثره، و یک نظام ارزشی داریم که اصالت رو به آخرت میده و دنیا رو به عنوان مقدمه آخرت در نظر میگیره، که اینجا ما با شخصیت‌های الهی روبرو هستیم، با کسانی که در قرآن کریم سوره نور می‌فرماید رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله، کسانی که نه دنیا نه تجارت نه هیچ امر دیگری اونها رو از یاد خدا و توجه به خدا و قیامت باز نمی‌دارد، که ما درباره این گروه دوم انشاءالله جلسه بعد و ادامه خطبه در خدمتتون خواهیم بود. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.